خطر عشق سزاوارت بود.
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
دين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 11 شبکه رادیویی معارف همراه باشید. جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش فردا برگزار می شود. مجلس شورای اسلامی در جلسه فردا برنامه و صلاحیت آقای یوسف نوری وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش را بررسی خواهد کرد. آقای یوسف نوری هفته گذشته از سوی رئیس جمهور به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش برای اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی شد. پیش از این دو وزیر پیشنهادی دولت 13 در صحن علنی موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس نشدند. مرکز سرود و آهنگ‌های انقلابی ایجاد می‌شود. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن قدردانی از هنرمندانی که در عرصه دفاع مقدس خالق آثار ماندگاری بودند گفت هنرمندان عرصه سرود و آهنگ‌های انقلابی با حضورشان در جبهه‌های جنگ حماسه‌های عظیمی را ایجاد کردند که رزمندگان اسلام هم به آن باور دارند. آقای اسماعیلی افسود ضمن تلاش برای حفظ این میراث و ظرفیت بزرگ طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته به زودی مرکز سرود و آهنگ‌های انقلابی در کشور راه‌اندازی می‌شود. رئیس رسانه ملی از مجموعه تلویزیونی شهید باکری بازدید کرد. آقای جبلی با حضور در پشت صحنه این مجموعه در جریان جزئیات و روند تولید مجموعه تلویزیونی شهید باکری قرار گرفت. آقای حجازی فر کارگردان این مجموعه تلویزیونی گفت تصویربرداری این مجموعه تا یک ماه آینده به پایان میرسد. رئیس رسانه ملی نیز با اشاره به دشواری طرح‌های حوزه دفاع مقدس گفت کارهای نمایشی مرتبط با دفاع مقدس کارهای سختی است و باید امانتدار خوبی برای انتقال داستان‌ها و اتفاقات این دوره به نسل‌های آینده باشیم.
داستان های لشکر سیری که آشوراست که اکثرا ترک زبان ها بودن.
فرازی از قصه زندگی یک قهرمان ناماشنا، صاحب این صدا، شهید مهدی باکری. زاده شده در 30 فروردین سال 1333، مهندس مکانیک، برای مدتی شهردار ارومیه و دادستان دادگاه انقلاب ارومیه. از همان روزهای ابتدایی 8 سال دفاع مقدس، عازم جبهه های جنوب و 25 اسفند 1363 در جزیره مجنون جاودانه شد. حالا اینجا حوالی جاده قم تهران، مهدی باکری و همرزمان قصه ها و رشادت هاشون بازسازی شدن به همت بازیگر نقش حاج احمد متوسلیان و دیگر همکاران.
خورد 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 نزدیک میشیم به آقا مهدی. بعد مثلا ما قسمت 5 میریم سراغ شهرداری، شخصیت های واقعی گمنامی که ناشناخته هستن و توی اون عملیات ها بودن، با قصه های اونا شروع میکنیم و آروم آروم از طریق اونها به کاراکترهای اصلیمون نزدیک میشیم.
بیش از یک سال از آغاز تولید این مینی سریال میگذره و بازیگران تئاتری زیادی جلوی دوربینمون رفتن.
چون لشکر آشورا همشون ترک زبان بودن، توی جنگ هم با هم ترکی صحبت میکردن، اکثرا از بازیگران همون منطقه انتخاب شدن که اکثرا تئاتری ان و بالاخره کار نکردن به لحاظ تصویر.
حالا بیش از 80% مراحل فنی این مجموعه تلویزیونی به اتمام رسیده. مینی سریالی که تصمیم داره با قهرمان‌هایی از دل مردم، قصه‌هایی گیرا و از جنس ایثار و حماسه، قهرمان‌هایی دوست داشتنی و الگوهایی شایسته به جوانان ارائه بده.
بازی فرمانده مقاومت نبرد آمرلی با حضور جمعی از فرماندهان بسیج رونمایی شد. این اثر محصول مرکز مصنوعی سازمان فضای مجازی بسیج است که همزمان با سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی وارد بازار خواهد شد. بازی فرمانده مقاومت نبرد آمرلی روایتی از نقش سردار سلیمانی در آزادسازی شهر آمرلی از دست تکفیری‌های داعش است. رونمایی از این بازی همزمان با اختتامیه سومین رویداد سراسری تولید محتوای دیجیتال بسیج انجام شد. در این رویداد 108 گروه در رقابتی 48 ساعته ایده ها و تولیدات خود را اعلام و اجرایی کردند. امضای تفاهم‌نامه حج و زیارت و حوزه‌های علمیه، هماهنگی و همکاری برای شناسایی شیوه‌های مؤثر و نوین برقراری ارتباط علمی، فکری، فرهنگی و تبلیغی در داخل و خارج کشور و نیز پاسخگویی به نیازهای روز با حضور مؤثر حوزویان و عوامل فرهنگی تبلیغی بعثه از اهداف این تفاهم‌نامه عنوان شده است. آیت الله عرافی مدیر حوزه‌های علمیه با اشاره به اهمیت تفاهم و همکاری بین حوزه و بعثه مقام معظم رهبری گفت: باید ظرفیت فکری و معرفتی حج و زیارت با تعامل و همافزایی با حوزه‌های علمیه ارتقا یابد. نشست سراسری رؤسای ادارات امور قرآنی سراسر کشور در مشهد پایان یافت. مدیر روابط عمومی سازمان دارالقرآن کشور گفت این نشست با هدف بررسی طرح رصد و پایش خانه‌های قرآن به اطراف و ارزشیابی استان‌ها برگزار شد.
مدرسین نهضت تربیت قرآنی از سراسر کشور تحت عنوان طرح نور الثقلین به مدت 3 روز در مشهد دور هم جمع شدند.
ما 6 تا در واقع کارگاه هم اندیشی و کارگاه تخصصی موضوع محور واسه موضوع قرآنی، تربیتی و مهارت‌های تبلیغی و ترویجی داشتیم و نشست‌هایی که در واقع به صورت تبادل نظر و تبادل تجارب بین استان‌ها بود.
در این طرح برای مدرسین حوزه قرآن مسیر مشخص و یکسانی ترسیم شد تا بار دیگر جلسات قرآنی خانگی را پرشورتر از قبل برگزار کنند.
با برگشتن به شهرهای خودشون این طرح رو با قوت پیش ببرن و اون اقدام لازم رو برای قرآنی شدن جامعه و انس مردم عزیزمون با قرآن فراهم کنن.
اساتید مطرحی مثل حجت الاسلام پناهیان و استاد رحیم‌پور ازغدی نیز برای مدرسین این نهضت جلسات توجیهی مختلفی رو در این طرح 3 روزه برگزار کردند.
بنای ما ولی نیست که در واقع این طرح قرآنی و توسعه شبکه نور الثقلین که در واقع جلسات خانگی قرآن هست ابلاغی و دستوری و با در واقع حضور دستگاه ها صورت بگیره. خود مردم باید این انگیزه و باور درشون ایجاد بشه، اهمیت این کار رو درک بکنن و خودشون و زندگیشون رو بیمه کنن با قرآن و تشکیل این شبکه و این در واقع مجموعه های قرآنی رو پایه‌گذاری کنن.
در پایان این طرح با همفکری و هماهنگی که میان اساتید نهضت تربیت قرآنی ایجاد شد، قطعاً بیش از پیش برای پیشرفت جلسات قرآنی خانگی تلاش خواهند کرد. مدرسین نهضت تربیت قرآنی در این طرح 3 روزه در مشهد به همافزایی بیشتر برای احیای دوباره جلسات قرآنی خانگی پرداختند. علی اکبر علی‌آبادی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
مسابقات قرآنی شوق تلاوت سراسری شد. دبیر طرح ملی تلاوت از برگزاری 5مین دوره مسابقات شوق تلاوت به صورت سراسری خبر داد و گفت با توجه به درخواست‌های مکرر از امسال همه قاریان قرآن نوجوان کشور می‌توانند در مسابقات شوق تلاوت شرکت کنند. آقای مقدم کیا گفت نام‌نویسی این دور از رقابت‌ها تا 20 آذر ادامه دارد. علاقمندان می‌توانند جهت نام‌نویسی به پایگاه اطلاع‌رسانی طرح ملی تلاوت به نشانی ملی تلاوت .ir مراجعه کنند. ارائه خدمات مراکز نیکوکاری به 800 هزار نیازمند در سراسر کشور. رئیس کمیته امداد امام خمینی با اشاره به فعالیت 8 هزار مرکز نیکوکاری این نهاد گفت این مراکز به 800 هزار نیازمند در سراسر کشور خدمت ارائه می کنند. آقای بختیاری بر نقش خیران و گروه های جهادی در پیشبرد اهداف کمیته امداد تاکید کرد و گفت 5 هزار مرکز نیکوکاری با محوریت مساجد و تحت مدیریت امام جماعت و هیئت امنای مسجد در حال خدمت به محرومان هستند. قرارداد خدمات گردشگری بین ایران و عراق امضا شد. معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت بعد از 3 روز همایش در شهر مشهد با حضور شرکت‌های خدمات مسافرتی عراق، قرارداد توسعه خدمات گردشگری برای ارتقای گردشگری میان ایران و عراق بسته شد. آقای شالبافان:
بعد از بازگشایی مجدد مرزها و سرگیری صدور روادی، یکی از برنامه‌هایی که وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی دنبال میکنه توسعه بازارها خصوصا با اولویت بازارهای منطقه هستش. با توجه به حجم بالای ورودی گردشگران از عراق، طبیعتا این بازار از اهمیت خاص خودش برخوردار هست. ما میزبان حدود 40 شرکت خدمات مسافرتی بزرگ از عراق بودیم. در این نشست ها بخش خصوصی ایران با این دفاتر وارد مذاکره و تعامل شد و توانمندی ها، امکانات و پکیج های تور خودش رو ارائه کرد. خوشبختانه اون موجب این انعقاد تفاهم نامه و قراردادهایی در این حوزه هم شد. تلاش های ما مبتنی بر ساماندهی و کمک به گردشگران عراقی برای اینکه تجربه با کیفیتی از سفر به ایران داشته باشن هستش و به همین جهت نگاهمونه که هر چقدر پیوند بین شرکت های عراقی و ایرانی قوی تر و مستحکم بشه امکانه روی خدمات مناسب تر هم بهتر وجود داره و نظارت و پیگیری بر حقوق این گردشگران هم میسرتر خواهد.
سومین جشنواره ملی دانشجویی مهدویت به همت جهاد دانشگاهی قم برگزار می شود. دبیر سومین جشنواره ملی مهدویت محور اصلی این جشنواره را گفتمان سازی مهدویت با تکیه بر موعودی‌آوری عنوان کرد. آقای حسینی در خصوص بخش های جشنواره مهدویت گفت این جشنواره در 4 بخش هنری، ادبی، ایده پردازی و کتابخوانی برگزار می شود. وی با بیان اینکه مهلت ارسال آثار تا 22 بهمن خواهد بود و اختتامیه جشنواره در اسفند برگزار می شود اظهار کرد علاقمندان برای شرکت در جشنواره و ارسال آثار می توانند به وبسایت جشنواره ملی مهدویت به نشانی mahdaviyatfest.ir مراجعه کنند. 15 جشنواره سینما حقیقت 18 تا 25 آذر در تهران برگزار می شود. آقای میکائیل زاده دبیر این جشنواره با اشاره به اینکه جشنواره سینما حقیقت در 2 بخش ملی و بین المللی برگزار می شود افزود
15 جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت امسال 18 تا 25 آذر ماه در تهران برگزار میشه در 2 بخش ملی و بین المللی و بخش‌های پژوهشی تخصصی و کارگاه‌ها. در بخش بین الملل ما مسابقه فیلم کوتاه، نیمه بلند، بلند، نمایش‌های ویژه، بخش پرسه و آینه یک جشنواره که مروری است بر جشنواره بین المللی فیلم لیسکون رو داریم و در بخش بین الملل ما امسال طراحی 5 کارگاه یا همون مستر کلاس رو کردیم که چهره‌های شناخته شده حوزه مستند در دنیا هستن که به صورت مجازی برگزار خواهد شد که موضوعاتی همچون هنر تدوین در مستند، مستند به شیوه تایم لاگ، اخلاق حرفه‌ای در تصویربرداری و راهبردهای حضور در جشنواره‌های بین‌المللی است که علاقمندان سینما و دانشجویان، هنرجویان و مستندسازان می‌توانند تا قبل از 18 آغاز به کار جشنواره در این کلاس‌ها ثبت نام کنند و به آدرس سایت ایران داک فست مراجعه کنن و از این کارگاه ها استفاده کنن.
و آخرین خبر این بخش این که 18 یادواره 100 شهید مسجد جامع قم با حضور مردم و مسئولان برگزار شد. مسجد جامع قم که قدمتی 800 ساله دارد یکی از مهمترین مکانهای اعزام رزمندگان به جبهه های جنگ در 8 سال دفاع مقدس بود و 100 شهید از پایگاه مسجد جامع تقدیم انقلاب شده است. در پایان با آگاهیتان می رسانم امروز شنبه 6 آذر 1400 هجری شمسی برابر است با 21 ربیع الثانی 1443 هجری قمری. از آن ظهر به افق قم 11:54 دقیقه، غروب آفتاب 16:56 دقیقه و از آن مغرب ساعت 17:16 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی بسیار سپاسگزارم از همراهیتان و از حضور شما خداحافظی می کنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگه پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو
هست اما خودم انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
روزتون بخیر. شما بزرگواران همچنان شنونده رادیو معارف هستید بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. به ساعت 11:15 رسیدیم. دعوت میکنم که با ما همچنان همراه باشید و به مدت 19 دقیقه برنامه زمزم احکام رو بشنوید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند
زمزم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال برنامه امروز.
سوال داشتم، یه خانمی هستش، آقاشون شهید شده بوده، بعد اینکه شهید شده خب ایشون دوباره ازدواج کردن و بعد الان مثلا همون حقوق شهید رو میگیره، همون حقوق این آقایی که فوت کرده. حالا میخواد ببینه حلاله حرامه، میخواد تکلیفش رو بده، ولی خب قطع نکرده، مثلا حقوقش چی برجا بوده و اینم نمیدونسته، الان ناراحته که میگه نکنه مثلا حرام باشه. مرجعش آیت الله خامنه ای.
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادن.
اونی که از بنیادش شهید میگیره و همچنین اون مستمری که بعد از وفات شوهر دوم بهش میدن، اینا هر کدومش اگر مطابق قانون باشه اشکال نداره. حالا چه اونایی که از بنیاد ایثارگران به عنوان حقوق شهید بهش میدن، اگر بعد از ازدواج هم ادامه داشته باشه و بهش بدن طبق قانون، و الان بعد از رحلت شوهر دوم بازم بهش بدن طبق قانون، این اشکال نداره، و همچنین مستمری شوهر دوم رو طبق قانون بهش بدن، این هم اشکالی نداره. اینا رو اگر شک دارید قانونش رو از محلی که باید بپرسید بپرسید، و اگر مطابق قانون بود اشکالی نداره. الله
الله. یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای در سوالشون نوشتن اگر از بانک مبلغ 50 میلیون تومان تسهیلات بگیریم و در مدت بازپرداخت 3 ساله این تسهیلات بانک هم 17 میلیون تومان بیشتر از این از ما بگیرد، این کار از نظر شرعی درست است؟ پاسخ حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای.
بعضی از شنوندگان ما خیال میکنن همین که اسم وام اومد این وام قرض الحسنه است و اگر سودی روش بیاد میشه حرام. نه، بعضی وام ها وام تسهیلاتیه و طبق قراردادی که شما در بانک امضا میکنید یه معامله شرعی باید با این پول انجام بشه. این تسهیلات، خصوصا این تسهیلات 50 تومانی، غالبا تسهیلات خرید کالا و خدماته. شمایی که وام گیرنده هستید اون برگه هایی که امضا میکنید اگر مطالعه بفرمایید توی این برگه ها نوشته شده این پول به صورت امانت بهتون داده میشه، تا برید اون شیء مورد قراردادی که امضا میکنید رو بخرید، مثلا کالا رو، این کالایی که میخرید برای بانک میخرید، چون پول مال بانکه، امانت در دست شما، و با پول امانت بانک و با وکالت بانک میرید شیء رو برای بانک میخرید. این یک. بعد وکالت دومی به شما همین ابتدا داده میشه که لازم هم نیست دوباره به بانک مراجعه کنید. بعد از اینکه این شیء رو خریدید، دوباره وکیلید که اون شیء خریداری شده رو از طرف بانک به خودتون بفروشید، مثلا 3 ساله قسطی 50 میلیون رو به 67 میلیون به خودتون بفروشید قسطی. این میشه یه معامله شرعی. در واقع بانک اومد اون کالایی که شما خریدید مالک شد و اون کالا رو به شما فروخ به 67 میلیون به صورت قسطی و 3 ساله. چنانچه اگر در مغازه برید قسطی 3 ساله بخرید، این جنس ها رو 50 میلیون بهتون نمیدن، گرونتر میدن. بانک هم همین کارو میکنه. اگر مشتری بانک این معامله شرعی رو برای بانک انجام بده، این وام ها کاملا صحیح، شرعی و بلا اشکاله. اما اگر کوتاهی کنن و نرن این جنس ها رو بخرن و پول رو ببرن جای دیگه خرج کنن، یک، خیانت در امانت کردن. چون این 50 میلیون امانت بانک در دست شما، حق ندارید به غیر از این که اون کالا رو بخرید کار دیگه باش انجام بدید. دوم این که اون سودی که به بانک میدید چون معامله انجام نشده یقینا میشه ربا. و سوم این که اگر با عین این پول برید معامله کنید، تا وقتی که بانک امضا نکنه این معامله معامله باطله. اگر بانک امضا کرد این معامله فضولی بوده و میشه صحیح. شیئی که خریدید بعد از امضای بانک میشه صحیح و ملک هم میشه مال بانک نه مال شما. اگر بانک امضا نکرد که اصلا ذات این معامله میشه باطل. پس دقت بفرمایید، این وام هایی که از بانک میگیرید و سودهای بالا داره، سودهای بیش از مقدار کارمزد داره، اینها رو حتما باید سر جای خودش مصرف کنید و به قرارداد بانک عمل کنید تا حلال باشه.
وضو گرفتم اما بر اثر یه دلیلی وضو باطل میشه. آیا میتونم با او صورت خیس و دستهای خیس مجدداً وضو بگیرم یا باید بذارم اینا خوش بشن بعد وضو بگیرم؟ با تشکر از شما، کردی هستم از جیرو.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه را شنیدید. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی را در این باره بشنوید.
طبق سوالی که مطرح کردید و نظر حضرت امام رحمت الله علیه، خیس بودن دست و صورت برای وضوع اشکال نداره. اونچه که باید خشک باشه در وضوی مجدد شما محل مسحه، یعنی روی سرتون و روی دوپای شما. اگر این 3 موضع خشک باشه وضوی شما، ولو اینکه صورتت خیسه، دست شما خیسه، اشکالی نداره. روی سرتون، روی پایتون اگر خیسه، آب مسح هست، خوش کنید دوباره وضو بگیرید. اما نسبت به صورت و دست خیس بودن اشکالی نداره، اما آب جدیدی که به نیت وضو میریزید به همه صورت و همه دست برسونید، یعنی اون خیسی قبلی را دیگه کاری نداشته باشید. آب را بریزید به همه عضو که صورت و دست ها باشه برسانید. پس خلاصه این شد که اگر محل مسح خشک، وضوی شما درسته، هرچند صورت و دست ها خیس باشن. انشاءالله که موفق باشید.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
در زمانی که خانم ها عذر شرعی دارن، خواندن دعا و ذکر صلوات و همینطور تلاوت قرآن و همینطور خواندن ادعیه‌ای که وارد شده مانند دعای توسل، آیا از نظر شرعی گناه دارند؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی توضیح دادند:
خواندن دعا، صلوات، قرآن، ذکر، ادعیه که در مفاتیح الجنان وارد شده، دعای توسل و هر دعایی که در مفاتیح هست خوندنش در این حالتی که عذر شرعی دارن خانم ها جایز هست. فقط چیزی که هست میگن مکروه. مکروه یعنی ثوابش کمتره، نه اینکه ترکش کنن. لذا میتونن وضو بگیرن و با وضو این دعا رو بخونن. چیزی که هست باید مراقب باشن دست به قرآن کریم زمان خوندنش یا اسماء الله، اسماء معصومین نزنن و همچنین آیه هایی که سجده واجب دارند رو هم در این حالت عذر نخوانند. ولی بقیه کارها و از کار خوندنش هیچ مانعی نداره، یه مقدار ثواب کمتری داره. اصلا مستحبه خانم ها در این حالت وضو بگیرن، حتی در اوقات نماز با وضو رو به قبله بنشینن، میگن ثواب اون نماز بهشون اعطا میشود انشاءالله.
من به اسم یه نزی داشتم در چلگن میدادم مسجد روز مسجد عاشورا در راه امام حسین. بعد دو ساله که به خاطر کرونا من میرم مسجد میپرسم، به من میگن که ما دیگه چایی پخش نمی مسجد پولیشه بده. میخوام ببینم این نظر من درسته. یه چه گفت که نه این شما پولشو دادین درست نیست. اینه به من جواب بدم، میخوام ببینم درسته یا درست نیست. من دو سال پولشو میبرم میدم به مسجد.
پاسخ سوال تلفنی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی را از زبان حجت الاسلام و المسلمین عریان نژاد بشنوید.
در صورتی که نظرتون رو به زبان نیاوردین بلکه فقط تو دلتون نظر کردین، نظر شرعی محقق نشده و عمل به این نظر واجب نیست، با اون پول مورد نظر رو به هر شکلی میتونید مصرف کنید. اما اگه نظر رو به زبان آوردین و بقیه شرایط صحت نظر وجود داشته، عمل به این نظر واجبه. اما اگر انجام نظر در مسجد خاصی که نظر کردین ممکن نباشه، باید در مسجد دیگری که امکانش هست انجام بدین. و چنانچه امکانش در مساجد دیگه هم نباشه، احتیاط اینه که پولشو صرف سایر نیازهای همون مسجدی بکنید که نذر کردین.
آیا خرید کالایی که تولید رژیم صهیونیستی اشکال داره؟
سوالی که برای شما عزیزان پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبیری زنجانی که حجت الاسلام و المسلمین جواهری پاسخ سوال را توضیح میدن.
خرید و فروش کالا که در کشورهایی که کفر دارند، کافر هستند، در صورتی که این خرید و فروش موجب تقویت اونها در جنگ با مسلمانها بشه یا باعث بشه که اسلام تضعیف بشه یا ادیان ناصحیح تقویت بشن، خب اینا اشکال داره. ولی اگر به این صورت نباشه، اگرچه اونها کافر هستند، عقایدشون درست نیست یا رفتارشون درست نیست، اصل خرید و فروش ایرادی نداره. البته اگر قانونی تو این زمینه باشه بنابر احتیاط رعایت بشه.
از آیت الله سیستانی تقلید میکنم. قبلا مقدار پول به حساب داشتم با عنوان جهیزیه دختر. آیا این مبلغی هم بانک بر روی این پول به من میداده؟ آیا این پول خمسه هست تعلق میگیرد؟
حجت الاسلام و المسلمین محمودی و پاسخ به سوال تلفنی شنونده محترمی که سوالشون پخش شد و از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی هستند بشنوید.
بالاخره پولی که مانده پیش شما هزینه نکردید، ولو اینکه به عنوان جهیزیه برای دخترتون کنار گذاشتید. تا جهیزیه نشده سال خمسی که رسید باید خمسشو پرداخت بکنید. اما اگر جهیزیه تهیه کردید، بله اون دیگه تهیه شده است و معونه شده و وسائلی خریدید که مورد ضرورت دخترتون هست، اون مشکلی نداره.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
طبق فتوای حضرت آیت الله سبحانی، آیا پولی که بابت دیه دریافت می شود خمس دارد؟ معظم الله در پاسخ فرمودند:
نه دیگه خمس ندارد.
الله الله. از برازجان آسان بوشه تماس میگیریم. مسئله آخر ماه سفر دشت تونیا خیلی رجوع میکنیم. آخر ماه سفر سه چهار تا مرغ میکوشیم یا حیوانی میکوشیم، اینا آیا خودمونم میتونیم اینو بهش برداریم مصرف کنیم یا باید حتما بریم کافه‌خارا؟ ممنون میشم جواب بدین. عباس‌زاده از برازجان دشتستان، خداحافظ.
حجت الاسلام و مسلم.